رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام زع كل أمر موزعه وأوق كل أمر موضعه زع كل أمر موزعه وأوق كل أمر موقعه. راجع به این حدیث من فکر نمی کنم چیزی رو که مستقیم برای شما شنیدنی باشه یا مثلا ندانید بخوام بگم، فقط یه نکات ریزی هست و اون اینی که یکی از نعمتهایی که گاهی خداوند به بعضی ها عنایت می کند نعمت سلیقه است، نعمت حزم دوراندیشی است. با نعمت سلیقه و دوراندیشی خوب انسان خیلی کارها میکنه. از جمله کارها اینه که میدونه چه کاری رو بکنه انجام بده و چه کاری رو انجام نده. این رو هم دوستان باید در نظر بگیریم که زحمت زیاد تلازم با موفقیت بیشتر نداره، یعنی هیچ ملازمه ای ما نداریم منطقی شرعی که بگه تلازم داره زحمت زیاد با موفقیت بیشتر، افاده بیشتر، استفاده بیشتر. هستن آقا کسانی که خب اندیشه میکنن، فکر میکنن، یه کاری رو میبینه انجام میده، مثلا یه کتابی رو مینویسه، یه درسی رو میده، یه سخنرانی میکنه که اصلا به قول امروزه ها یک رنسانسی، یک جریانی رو ایجاد میکنه. و هستن کسانی که زحمت میکشن، 30 جلد کتاب مینویسه، 40 جلد کتاب مینویسه، بله، ولی تا خودش زنده هست باید از یه طریقی یه وچی رو مثلا پیدا کنه، چاپ کنه، بعدم حال تو کتابخونه ها، تو قصص مناظر، یه جوری خلاصه. چرا؟ برای اینکه دقت نکرده که کل امرن را موزعه بگذاره و کل امرن را موقعه بگذاره. خوشبختانه دوستان شما الان در این موقعیتی هستید که هنوز نرفتید راهی رو، خیلی نعمته. هنوز آدم وقتی راهی رو نرفته حال میخواد تازه قدم بگذاره، خب دقت بکنه دیگه، بعد پشیمان نمیشه که ای بابا حالا من رفتم دیگه چیکار کنم. دوستان هر کاری که میخواد بکنید، به نخره ما روزه آخر کلاسمون هست، مباحثمون هست، نکاتی رو گاهی من عرض میکنم ممکن بره الانتونم نباشه، ولی سعی میکنم نکاتی که حتی در آیندم براتون پیش میان اشاره بشه. وقتی خود یه کار رو مثلا یک سال میکنید هیچ اشکال نداره، زیاد نیست دوستان، بید 20 روز راجع به کیفیتش کار بکنید. وقتی میخواد یه درسی برید، یه درسی رو بگید، هیچ اشکال نداره 10 روز رو کیفیتش، رو موضوعش کار بکنید. شما میخواد 10 سال مثلا این کتاب بنویسید، گفتم من کاری حالا چونم الان کار ندارم. و کسی که میخواد 10 سال کتاب بنویسه به نظر شما زیاد 6 ماه فکر کنه چه موضوعی کمه، چه موضوعی نیازه، چه موضوعی اصلا بحث نشده یا باید شکلش عوض بشه. دیدید ما گاهی چقدر فهمی بحثا گاهی پیش میاد. من اشاره کردم که چرا ما راه رفته رو بریم، چرا کار تکراری رو ما انجام بدیم. ولی یه دفعه آدم میخونه برای بار اول که آشنا بشه، مبانی دستش بیاد، این لازمه. آشما میگید زیر علما بحث کردن، اصلا من میخوام بخونم. شما از این چند روز بلد نیستید که. اما مثلا پس از اینکه آدم بیر خون مبارسه کرد، مطالعه کرد، سه بارم دست داد، یه بارم خارجش رفت، بازم بیاد عمری بذاره همین از اول مکاسب تعریف بده، همه یه چیز گفتم تا هم یه چیز بده، عوض این باشه یا نباشه. حالا یه کلمه شما خود، چرا انسان وقتی که سر کارها هست اون کارها رو میبینیم ما چقدر روزها بر میخوریم به کارهای رو زمین مانده و نشده. برای ازا پرداختن به اون کار وضع الان فی منظره نیست. تابستان میشه، خب 3 ماه شما میخواید وقت دارید دیگه، 3 روز انسان فکر کنه فرصت بذاره زیاده، 3 ماه میخواد کار کنه 3 روز وقت بذاره. اولا من چی نیاز دارم خودم، چون ما الان مشکل خودمون بود، از خودمون شروع کنم. جامعه چی نیاز داره، چی نخوندم، چی باید بخونم، چی به دردم میخوره، چی لازمتره، چی ارزمه، چی اولویت دوم داره، چی اولویت اول داره. این میشه زع کل امر موضع و اوق کل امر موقع. حدیث آموزنده ایست، مخصوصا اینم توجه کنیم به قول خود آقا امیرالمومنین که از رأی کثیر و الحزم قلیل، رأی زیاده، اظهار نظر بسیاره، راه متعدده، ولی آنچه که کم است دوراندیشی، تأمل بسیار، الحزم باهی کتی و الحزم قلیل. دوستان سعی کنیم برای تابستونمون، برای آیندهمون، برای درس خارجمون، برای عمر تحقیقیمون، عرض کردم اگر میخوایم این کار رو کنیم و زودم دوستان، اینم آخرین قسمتم باشه، زودم نخوایم نتیجه بگیریم. توجه میکنید یک گیری که بعضی از ماها داریم تو کارمون، رو زودی میخواییم به قول ابو علی فارسی کشمش بشیم، همین بوره نشدیم. عثمان ابن جنی رسید به ابو علی فارسی. عثمان ابن جنی معروف شده بود، مجلات، روزنامه ها، رسانه های گروهی، تلویزیون، رادیو، این بر اون بر پست سمت، خلاصه کشمش شده بود. ابو علی فارسی رسید بهش، یه سوال کرد، هیچ موند، گفت تذببت یا تذببت قبل ان تو حسر زبیب، زبیب شدی قبل از اینکه کشمه قوره بشی. و همیش قوره نشدی شدی کشمش. خیلی حرفه ها، یعنی انسان هنوز قوره نشده، به قوره نشده میخواد فایده کشمش بده. یه همین میشه که میبینیم، کاری که میبینیم. این دوستان دیر نتیجه میده، دانش دیر نتیجه میده. یکی از دوستان تعریف میکرد، یکی از شخصیت های پاکستان هست که جایزه گرفته، جایزه نوبل گرفته. شما اسمشو میدونید؟ دانشگاه شیراز، عبدالسلام. این یکی از رفقا تعریف میکرد، آمانوی دانشگاه شیراز صحبت کرده بود. دانشجوها بعد خودش پاکستانی مغربه، غربه. حرف قشنگی من بارها بایش مناسب شده نقد کردم که گفتم این واقعا حقش، این شهرتش. گفتم آقا تو مشکل جهان سوم چی میدونی؟ مثلا یه دونم بیشتره که یه ساعت نیم صحبت کنی ها. تو یه جمله نیم خط یکی که دو نداشته باشه چی میگی؟ گفته بود به نظر من مشکل جهان سوم و عقب نگه داشته شده اینه که از این زود میخواد نتیجه بگیره، از این زود میخواد نتیجه بگیره، از کار زود میخواد نتیجه بگیره. یه خونه میگیرن و یه تابلو و بعد چم میخوان دو روز بعد، یک هفته بعد، دو هفته بعد یه اثری بدن بیرون. همین ها میشه که میبینیم. من نمیدونم سر این کلاس گفتم یا نه، سرم شروع گوی خاطی هم میکنم. توی کتابی میخوندم از یک از نویسنده های خودمون، نویسنده معروفیه، میگو ما رفتیم آمریکا. اونجا دیدیم که ادهی دارن رو شاهنامه فردوسی ما زبانشناس ها کار میکنن، 30 سال دارن کار میکنن رو شاهنامه. حالا مثلا ایشون نویسنده شم نویسنده بلوگویه، چیزی نیست، معروف به متدینه، خودش هم مستقیم صحنه رو دیده. حالا مثلا شاید بگیم یک کمی هم توش مبالغه باشه، ولی کسی بشناسه اینا رو تو کارشون هم نبر مبالغه هم نمی کنه. اینا مثلا یه گروه 3-4 نفره میشن، میبینید 30 سال مثلا رو شاهنامه کار میکنن. بعد دیگه آقا هر چه بون داره ته داره در میارن، ولی زن میبینی مثلا 100 سال 200 سال تنها مثلا نسخه معتبر قابل اعتنا قابل دسترسی میبینی، یعنی دیگه کسی میتونه تا 200 سال کار بهتر بکنه. آج چقدر از این راست سود باز به دست بیارن، ایناش هم سرمایه گذاری که میکنن در برابر بر میدارن. حالا ممکنه من و شما عقیده مثلا به شاهنامه ولو مال خودم نمست نمیشته باشه، اشکال نداره، اعتقادات دینی ما این موقع مزاحم میشه بسیار. اما ما ایجو برخور میکنیم با غذایی ها. شما این یارو آلمانی رو مجمع فهرست قرآن رو نوشته ببینید چند سال نوشته که بعد اون عبدالفعاد اومده بعضی کلماتش رو اصلاح کرد. این حال تا چی این تنها معجم قرآنه و چقدرم جریان را انداخت. بعد یه معجم نهج البلاغه، معجم چی اینا بعد از همین معجم مفرس قرآن یه کاری کرده، اشتباه داره، مثلا اشتباهش می بوده که زمان مثلا استمره و تو مادهش نتونسته پیدا کنه، اون دیگه برزا می شود معصوم هایی غیر از این بود. اما میدین یه کاری که میکنه برای 200 سال 300 سال میشه ماندگار، هزاران هزار نسخه ازش چاپ میشه. زود انتظار نداشته باشیم دوستان از علم نتیجه بگیریم، حوصله داشته باشیم که من چیه؟ یه حدیث دیگه است، العجولو مخطئون و این ملک. این هم از آقا امیرمون عجول اشتباه میکنه ولو برخوردارم باشه از اندیشه، برخوردارم باشه از سواد، برخوردارم باشه از استعداد. العجولو مخطئون و این ملک اشتباه میکنه، خطا میکنه. امیدواریم خداوند انشاءالله اولا به ما سلیقه بده که بدونیم هر امری را جای خودش بگذاریم، به ما حوصله بده که بین رأی های کثیر اون راه صحیح قلیل رو انتخاب کنیم، و به ما حوصله بده که در کارهام عجله نکنیم و نخوام از دانه زود استفاده بریم، هنوز بوره نشدیم بخواییم کشمش بشیم، مویز بشیم. حدیثی که براتون خوندم اول تو توحف العقول 143 و 147 دو جاست، تو نهج البلاغه کتاب 53 اون حدیثی که آخر خونم العجول مخته، تو قرر حدیث 1274 اون قصه عثمان ابن جمی هم تو تحسیس و شیعه صفحه 142 سر حسن سرد تحسیس و شیعه از کتاب های خوب ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز استدلالی رو از مرحوم کاشف الغطا داشت. خلاصه استدلال دوستان این بود که واجب را خدای متعال مالکه، مخصوصا اونجایی که حق و ناس هم باشه، که یه حقی هم از دیگران پیدا میشه، مثل حق میت برای این که باید شسته بشه محترمانه دفن میشه. خب توجه دارید این هم واجب حق الله، هم پای غیر تو کاره. ایشون فرمودن اینا رو دیگه انسان نمیتونه برای بار دوم به دیگری تملیک کنه تا در مقابلش پول بگیره. شیخ انصاری میفرمایند که جناب کاشف الغطا، حالا به تعبیر بنده، شما دو تا مقدمه داشتید. مقدمه اولتون درسته، مقدمه دومتون من قبول ندارم. کافی هم هست که استدلالی که از مقدماتش به هم میرزه دیگه. عرض میکنم کتاب اینجوری نیستا، دقت کنید. مقدمه اولش این بود که فرمود اجیر باید بتواند مورد اجاره را تملیک غیر کند. این درست، اجیر باید بتواند مورد اجاره را تملیک غیر کند. بله، حالا من یه بخشی از کره ماه رو به شما اجاره بدم، چی؟ یه بخشی از خانه زید رو به شما اجاره بدم، چی؟ این درست. مقدمه یه دوم گفتید واجبات الهی چنین است که اجیر نمیتواند به دیگری اجاره بده و تملیک کنه. این مقدمه دومتون فیه مافیه. شما در واقع آمدید واجبات الهی را و مثلا حق خدا رو نسبت به واجبات تشبیه کردید به حق مردم، و استحقاق خدا رو تشبیه کردید به استحقاق آدمی. خب اینا با هم فرق داره. ایتون نیست که آقا مثل مثلا منی که وقتم رو دو ساعت به زید اجاره بدم، بگیم شبانه روز روزی نیم ساعت ما وقتمون رو به خدا دادیم یا خدا از ما گرفته که میخوام 17 رکعت نماز بخونیم مثلا، اینجور نیست. و همین مقایسه غلط باعث شده که شما این استدلال رو بکنید. اصولا استقبال خدا از چی آمده؟ استقبال خدا منتزع از وجودشه دیگه، درسته؟ چه دیگه که نداریم که خدا خریده باشه، خدا چی کرده باشه، اصلا همه چیز ما خود خداست دیگه. از وجود ما استحقاق الهی رو در میاریم، اما نه مثل استحقاق زید و عمرو بک. این دوستان اشکال اول در کاشف الغطا. از این گذشته میدونید که استدلال باید نه اهم از مدعا باشه، بفرمایید، نه اخص. اگر اهم باشه میگم چرا، اگر اخص بود، اگر استدلال اخص بود معنی گیر داره. این استدلال شما در واجبات عینیه میاد، نه در واجبات کفایی. ای که شما گفتید اجیر باید بتواند به مستاجر بده و واجباتون نمیتونه به مستاجر بده چون خدا گرفته دیگه نمیتونه به کس دیگه بده، کس دیگه استفاده نمیبره، این مال واجبات عینیه. واجبات کفایی این استدلال توش نمیاد. این فکر نکنید شیخ تنها، خود کاشف الغطا اعتراف داره که این استدلال من فقط در واجبات عینیه میاد. لذا خود کاشف الغطا هم در واجبات کفایی یه جور دیگه استدلال کرده، گفته اونو اینجور استدلال میکنیم که وقتی در یک نفر یک امر متعینه ولو نه فقط در این، دیگران هم وظیفه دارن که اگه انجام نداد انجام بده، میخواد کفایی درست کنه، بالاخره متعین هست یا نه؟ دوستان میتونیم اشاره کنیم به واجب کفایی، بگیم هازا متعینون علیک ایو هزده، یعنی میتونیم بگیم، میتونیم بگیم متا متعین در اون که در کنارش دیگران هم انجام دادن از این ثابته. چیزی که متعین است در انسان چگونه میتواند اجاره بده، چگونه میتونه اجاره بده، اینم خود کاشف الغطا آورده که البته این استدلالم شیخ قبول نمی کنه. میفرماید که درست متعین بر اوست، به اصطلاح حق اوست، حق همه است، ولی میتواند وقتی اجاره گرفت تملیک کی کنیم؟ تملیک غیر کنه. از شما سوال میکنم ساختن مسجد واجب کفایی هست یا نه؟ آره؟ ساختن مسجد واجب کفایی است، به قدری که مردم احتیاج داشته باشه واجب کفایی است. حالا یه نفر ساخت از یکی دیگه اجاره گرفت، اجرت گرفت، اشکال داره؟ دیگه اون آقا هیچ نفعی نبرده، اتفاقا خیلی نفع برده. چی برده؟ ثواب برده که خودش چیزه. صرف تعین بر این شخص، اصلا من تعبیر کتاب رو میخوام رو خود کتاب بگم، یک نکته داره که نمیخوام معطل بشم، صرف این که مشکل ایجاد نمی کنه اینه که آقا شیخ میفرماید که واقعش اینه که این استدلالم از کاشف الغطا مثل استدلال صاحب ریاض خیلی محکم نیست. اگر چیزی باشه همون اوله هست، اوله چی بود؟ اجماع بود که اونم آقا مخدوشه. شیخ نیز زود اجماع رو نمیگذره، ولی میگه این اجماع درست نیست. بعد شروع میکنه آقا از زید و عمرو بکر عبارت آوردن از بزرگان فقها، که حال بعضی ها مثلا یه تکشو بردن، مثلا بعضی توسلشو زیر سوال بودن، بعضی قضا رو که من دیگه ترجیح میدم اینا رو به خود کتاب پیاده کنی، وکی برای معطل شدن از خارج نداره. آقا من یک سره گفتم که دیگه وقتی پیاده میکنم هی نخوام برگردیم از خارج، ولی هی قطع میشه صحبتمونا، چون جور گفتم که این نکاتی بماند به خود عبارت بگم. دست این بزنم دوستان، مورد اشکال محشین زیاد قرار گرفت. حالا هیچی میرسیم اشاره میکنم، بتوانید واقعا درست و جوری بفهمید که مثلا اشکال در شیخ نشه، خب خیلی موفقیته. بله اشکال گرفتم، خب گرفتم. حواشی نگاه کنید دارم چند تا اشکال. ما ببینیم میتونیم مثلا یه جوری کارو تحویل بدیم که نخوام اشکال بگیریم یا نه. دقت کنید، میفرماید که لاکن الانصاف، شیخ میگه ولی انصاف اینه که این وچه کاش خلقتا هم خالی از خدشه نیست. چرا؟ برای این که ممکنه من کنم منافات بین وجوب الذی هو طلب و شارع الفعل و بین چی؟ استحقاق مستأجر او را. آخر کاشف الغطا میگفت بین اینا منافات داره، نمیگفت ما من کنیم. به عبارت دیگه بگیم لیس استحقاق شارع فعل را و تملک شارع، تملک از کجا در آوردیم؟ المنتظم من طلبه، از این انتظار کنه. برای هیچ شعاره که نگفته که یا ایوهناس من مالک واجباتم، که از همین که میگه واجب ما انتظار ملکیت میکنیم. لیس استحقاق شعاره و تملک شعاره از قبیل استحقاق آدمی و تملک آدمی که ینافی تملک غیر و استحقاق غیر. ببینید اگر من این چیز رو به شما فروختم نمیتونم به دیگری بدم، چون شما میخواد استفاده کنید اونم میخواد استفاده کنید، نمیشه. بله مگه دو تا اینو نصف نصف کنار بیاد، این که فرض ما نیست که. اما استقرار خدا اینجوری نیست که دیگران نتونن بهره ببرن. ساختن مسجد حق خداست، این واجبه، اما از این ساختن مسجد همه نمیبرن. این میخوام بگم که زود اشکال نگیرید که این شیخ فقط ادعا کرده، نه شیخ فقط ادعا نکرد. خب حالا همینجا دوستان یه ترمز، از اون دوتا مقدمه که کاشف الغطا داشت کدام رو ایشون گفتم؟ دوتا مقدمه داشت. عجیب باید بتواند مورد اجاره رو به مستأجر بده، واجبات هم نمیشه به مستأجر داد. ایشون مقدمه چند نومه جلوشو گرفت؟ دوم. ثم اشکال دیگه، این حاضر دلیل به اعتراف مستدل اختصاص به واجب عینی داره. تو واجب کفایی استدلال کاشف الغطا نمیاد، خودشم گفته نمیاد، ولذا کفایی را استدلال کرده بر عدم جواز اخراج بر اجرت بر او دهنه. استدلال اینجور کرده، گفته ان الفعل، بخونید، متعین له. حالا من دوستم قبل از اینکه ادامه بدم، اینجا دو تا اشکال محشین گرفتن، دو تا اشکال میگم تا بعد که تمام شد ببینیم میشه کارش کرد یا نه. یه اشکال اینه که آقا استدلال کاشف الغطا چجوری اختصاص به واجب عینی داره؟ مگه استدلال چی بود؟ مگه استدلال چی بود که اختصاص داره؟ همین که ارها بهتون گفتم،
موجر باید بتواند مورد اجاره را به مستأجر بده و واجبات که مال خداست نمیشه به مستأجر داد. این کلمه چرا به چه دلیل اختصاص داره به عینی؟ اینه که بعضی از معاشینا گفتن آقا شما اجتماع میکنی میگید اختصاص داره، میگید خودش گفته، خودش هم اشتباه کرد. ولی من خود که عده براشو گنم پیش خودش بپرسم، رفتم پیش خودش کنم، من مجتهد نیستم ولی بی سوادم نیست. بعد اون آقای که مدعی بود به آقای خودش حالش نیست، خودش هم حالش نیست که مجتهده. حالا افتر جسارت نشم مثلا کارشو بود گفتم اشتباه کردم که گفتم من دلیل بهشون اختصاص نداره. ولی خب میدونید این خیلی من متاسفانه شرح قواعد کاشف الغطا رو ندارم، دارم چاپم نشده، هنوز مخطوط کشف الغطا شو دارم، متا این مال شرح قواعدشه نه مال کشف الغطاش. نتونستم نوشتم نگاه بکنم دقیق از اول تا آخر، ولی اگر از خود همین مکاسبم بخوام در بیاریم که از شیخ دفاع کنیم و از خود کاشف الغطا دفاع کنیم، این میگم دوستان بس شب یه بار دیگه این سه چهار خط دیروز یه بار دیگه مطالعه کنید، درم میاد راحت. درسته ایشون استدلالش یه جور بود که عام بود، میگفت عجیل باید بتواند به مستأجر بده مورد اجاره را و در واجب نمیشه داد. منظورش این بود که بازل که مستأجر باشه بهره برداری نمیتونه بکنه. این که میگفت نمیتونه به مستأجر بده یعنی مستأجر نمیتونه بهره برداری بکنه. خودم واجبه که وقتی عامل انجام میده بازل نمیتونه بهره برداری کنه، واجب عینی. اتفاقا واجب کفایی وقتی عامل انجام میده دیگران بهره گفتم سرسی که خدا پدر این مورد شورا رو بیاموز. اینا میدین ما چقدر داریم در سایه اینا، اینا به ما نعمت هم، اینا برای ما نعمت هم. این کسله ها اون یکی کاسبه اینا خدا پدرشون بیاموزه، اینا نبوده خود گردن ما رو میگیره اون کسی که آتکرم درستان بخونه. بله سفرا بله فرمه میکنه بیتوریه دیگه. آیه گاه بیارن تین مدرسه بگن آقای نوک بکشید پوست بکنی واقعا این قصاب ها مثلا چقدر نعمته. اینطوری آقا پس میشه استدلال آقا تو این صحبت ها پرد نشید، میشه استدلال رو چکار کرد اختصاص در آورد. یه سوال دیگه هم شده، گوش کنید، سوال شده که این استدلال که الان میخوان بخونی با برای کفایی فرقش با استدلال بالا چیه؟ الان میخونید و من این گوشی میدم دست شما نگاه کنید. ایشون تو کفایی میگه چون متعینه بر اوست، متعینه واجبه، مملوک کنه او مملوک خودش و دیگران، یه حدیث که این وسط هست، نمیتواند به خاطر این پول بگیره. بعد میگه آقا این همون عبارت بالاست با یه کمی مثلا کلمه رو جا به جا کردید. اگر دقت کنی اشکال اول که ما حل کردیم این اشکال هم حل میشه. یعنی استدلال اول روحش بر این بود که بازل دیگه نمیتونه استفاده کنه، رضا شیخ جواب داد که استقاق خدا منافات با استقاق بازل نداره، مثل استقاق آدمی نیست بازل استفاده کنه. ولی در قصه گیره کفایی را راحت میتونن دیگران چیکار کنن؟ استفاده کنن. دیگران واجب ازشون ساقط میشه و به خاطر پولی هم که دارن ثوابم میبرن. من معتقدم نه اشکال اول نه اشکال دوم بر شیخ انصاری و به تبع بر حاشی خلقتا وارد نیست. حالا حاشی مرحوم شهیدی ارشاد و طالب اینا رو ببینیم بعد داوری بکنیم. عبارت نگاه کنید: و عمل کفایی، این بزرگوار استدلال کرده در عدم جواز اخذ اجرت بر او به این که به ان الفعل متعین له، کار متعین عامله، یعنی واجب کفاییست دیگه. میدونید که تعین منافاتی با کفایه بودن نداره، بالاخره گردنشو گرفته. فلایت خلوفی ملک آخر، اینو دیگه نمیتونه در ملک دیگری در بیاره و پول از او کسی که متعینه براش. ببینید دوستان، تو فارسی یک ارتکاز داریم، خیلی ارتکاز خوبی هست. یک کسی یک کاری به یه نفر میکنه، بله، میگه آقا مثلا خیلی ممنون، دستون درد نکنه، میگه خواهش میکنم وظیفمه. ببینید این ارتکاز ها، یعنی چون وظیفمه حتی تشکرم نمیخواد بکنه. تا این حد آدم بین وظیف و وجود با میگه خواهش میکنم وظیفمه، کاری نکردم. مثلا اگه درست کنیم پول دارم دا ما وظیفه میکنیم، ما پولیم دیم اکنوال باطله. یعنی اینا ارتکازاتیست که مردم دارن استعمال میکنن و فقیه نماد از اینا بگذاره. عربیش همون اخذ الخلوص و نافر خلوص، و فارسیش هم میگه نخیر آقا وظیفه میکنم. فعل متعین است مر اون عامل را، پس نمیتواند در ملک دیگری داخل کنه و پول بگیره. و به عدم نفع مستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره، آقا مستأجر سود نمیبرد در چیزی را که دیگری مالک است یا دیگری حق داره. بله، یه کسی که یه نفر دیگه مالکه، اگر بند کارم رو به دیگری فروختم دیگری مالکه، یا دیگری حق داره گردن من برای مالکم نیست. مثال چی داشتیم قبلا؟ همین شستن مرده و اینها. شستن مرده حق دیگری بود دیگه، چیزی که دیگری مالکه یا مستحق نمیشه به مستأجر داد. لأنه، عبارت دوستان ناقشنگیه، لأنه به منزلت قولی که کاشف القطا میگه ها، میگه اجاره دادن کفایی میدونی چیه؟ به منزله این فرمایش نابجای جنابالیه که بگی استجر تو کرد لتملک منفعتک الممنوکت لک او غیره، اجاره میدهم تو را، بله اشتباه کردم، من اون تو باید معنا کنیم، اجیر میکنم تو را. اینه چی باید بگه؟ مستأجر بگه اجیر میکنم تو را برای تملک منفعتی که تو داری، یعنی منفعتی که تو میخوای برسونی، اجیر میخوای منفعت برسونی دیگه. لتملک منفعتک، منفعتی که الممنوکت لک او لغیرک، منفعتی که مملوک توست یا مملوک چی؟ غیر توست. این او برای کفایی میگه. یعنی که دوستان که میگن عبارت ناقشنگی داره، همین منفعتی که مملوک توست. یا غیر تو، ببینی مثلا یه نفر را اجیر میکنه، میگه برو مسجد بساز، خب پولت هم میدم، واجب کفایی هم هست. خب این منفعت ما مال خود مستأجر که هست، چون مستأجر هم حق داره مسجد باشه، دیگران هم حق دارن، خود عامل هم، خود عامل هم همه علی سویه. خب یه منفعتی که در واقع حق همه است به قول ایشون مملوک عامل هست، چون حق داره از مسجد استفاده کنه، مملوک باذل هست چون حق داره استفاده کنه، مملوک سایر مسلمین هم هست، خب مملوک همه هست. خب این چطور تصور میشه که این رو مستأجر در مقابل پولی که به عامل میده مالک بشه؟ منفعت ساخته شدن مسجده که بنا شد همه مسلمین حق دارن، حالا این وسته یه نفر بیاد اینو قبضه کند بگه این باشه برای من، تو انجام بده و پولشم تو بگیر. منفعتی که گفتم ساختن مسجد میگید منفعت، من رو که همه است، همه میتونن استفاده کنن، یه نفر پولشو بده، یه نفرم پولشو بگیره، کارت غلطیه. استعجل تو که عجیب میکنم تو را آقای کارگر که شما تملک کنی منفعت را، منفعتی که تو به وجود میاری، منفعتی که خودت یا دیگری یا خود من همه مالکی. این نه پول دارنش درسته نه پول گرفتنش درسته. نمیدونم دوستان معاشین چه کار کردن اینجا رو، مشکلم همینه که ما میگم نداریم، نداشتم من اون کتاب شرح قواعد رو. ببینید دیگران اگر بهتر از من معنا کردن اونو صرف کنید، اگر نه این که ما عرض کردیم و فیه من و دیگه بس راحت شد میاد سراغ مکاسب. شیخ میگه آقا من قبول ندارم من او وقوع الفعل بعد اجاره نفسی للعمل لل حتا این مثال وقتی یک کارگری برای ساختن مسجد از یک پولداری پول میگیره، این منفعت دیگه مال او نیست، این منفعت مال کیه؟ مال صاحب پوله. صاحب پول یه پولی داره، داره استفاده میکنه. البته یه دفعه میگید نمیخواد بگید مسجد مالکه، ها مسجد مالک نیست، ولی ثوابی که برده میشه مال کیه؟ مال بازله. اتفاقا دیگه ثواب کارگر نمیبره، مگر مثلا پول کمتر بگیره کار بهتر بکنه چون مسجده، و الا اگر مثل همی که تو بری مشتری سالی کار بکنه برای خونه خودم کار کنه، ثوابی همش گیرون میاد دیگه، این منفعت دیگه. رضای میفرماید که من میکنیم واقع بشه فیل برای او بردی که اجاره داد برای دیگری، و این آثار فیل هینه از این ترج و علم قید. مثلا اگر این فعضا وجب انقاض و قریقین کفایتن، یا ازاله مسجد نجات از مسجد یا ساختن مسجد، از ترجر واحدون غیره او، یک کسی عجیر کنه بگه آقا این پول میدم برید مسجد رو تمیز کنید، این پول میدم برید غریق و نجات برید، این پول میدم مسجد بسازید، و ثواب الانقاض و الازاله یقع لل بخونید مستأجر دون عجیر المباشره لهما، یعنی اونی که مستقیما کار میکنه اون فقط پولشو گرفته، نه یه ثمره ایشون هم میبرن، این کارگر ها یه ثمره میبره، ثمرش چیه؟ اینه که دیگه از این ثمرت شده و رو پولم گرفته انجام بده. بله ثابت میشه فعل از خود عامل به خاطر قیام مستأجر با پولی که داد به این کار و رو به استنابه. و من هذا قوی استیجار برای جهاد مع وجوبه کفایتن علی العجیر و مستأجر. فضل جمله فلم اجد دلیلا علا هذا المطلب، من نیافتم دلیلی بر این مطلب. میپرسم مطلب ما چیه دوستان؟ اخذ اجرت بر واجبات، نه یک کلمه کم نه یک کلمه همین اخذ و حجت بر این نتونستم پیدا کنم که بتونه همه افراد بگیره، مگر اجماعی که لم یسر بی، مگر محقق ثانی، لیکن موهون است به وجود خلاف، به وجود قول به خلافش از اعیان از قدما متأخرین الا ما یشهد به الحکایه ول وجدان، یعنی یه سری شد دیگران گفتن یه سری خودم یافتم. آقا من یه نکته بگم بعد یه دو خط دیگه میخونیم. دیروز آخر درس بود فلیسه متردن، نه آخر درس هم قبل از اسکوله کاشمارده تا چی داره آقا؟ فلیسه چی؟ متردن ولا منعکس هم، منم عجله داشتم مترد خوندم، البته تقصیر هم نیست، کتابم مترده، تشدیدم رو تا هست، درسته؟ مترد دوستان به معنای شامل و جامعه، و اینجا چون کنار منعکس آمده به معنای شامل و جامعه نمیتونیم بگیریم، باید معنای مانع اغیار بگیریم، لذا مترد درسته باب افعال نه باب تفعیل، یا مترد از چه بابی مترد؟ مترد از باب افتعال نیست، اعتراض این شمول اما هم غلطه دیگه، اونا از هم غلط هست بگاه، این تشدید که را مش بکنید یه گلش بده بیا روغه درست میشه دیگه، مترد میشه مترد، یا اصلا برش دارید تشدید مترد بخونید. خب عمل حکایت، حالا حکایت فقط نقل المحقق و العلامه و غیرهما القول به جواز اخذ اجرت بر قضاوت عند ورده، قال فی الشرایط اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف، پول بگیره و این قضاوت واجبه کفایی نیست، بلکه بعضی وقتا واجبه عینیه، گفتم میشه پول گرفت. و کذالک علامه در مختلف حکایت شده، علامه طباطبایی در مسابیح الفقه از فخرالدین و جماعتی تفصیل بین عبادات و غیر عبادات، و کفایت میکنه در این ارتباط ملاحظه اقوالی که ذکر کرده اون را در مسالک در باب متاجر. و اما ما چی؟ ما وجدناه و خودمون دیدیم، مثلا ظاهر مقنعه، بلکه نهایه، بلکه محکی زا، بله قاضی، این زا رو گاهی برای قاضی میان، گاهی برای سید مرتضا، هر دوشن ثبت شده، محکی قاضی، محکی سید مرتضا، جواز العجل علی قضا، بله اونم نگاه کردم، جواز العجل علی قضا مطلقا، گفته میتونه برای قضاوت بگیره. البته بعضی گفتن مراد از عجل نیه که پول جلوتر بگیره، این که دولت او رو تأمین کنه، اگه او باشه از محل بحث ما، اگر چه تعبیر کردن بعضی کلام اینها رو به ارادی ارتضا از بیت المال. و قد اختار جماعتون جواز اخذ اجرت در قاضی اذا لم یکن متعینا، اگر کفایی باشه یا معین باشه ولی قاضی محتاج باشه، داشتیم بحثش در رشوه ها این نظرات گذشت. و قد صرح فخرالدین در ایضا به تفصیل بین کفایی و چی؟ توسلی و غیره ها، کفایی توسلی، بعد اخذ اجرت رو در کفایی توسلی اجازه داده، حالا در شرح عبارت باباش در قواعد در باب استیجاب در تعلیم فقه ما لفظو گفته الحق و ان کل واجب علی شخص معین لا یجوز للمکلف اخذ الاجرت علیه، اما اگر کفایی باشه فا این کانه ممنوع او و بین غیر نیت لم یسته، یعنی چه؟ یعنی اگر عبادی باشه ولم یزول الوجود فلا یجوز اخذ اجرت، لانه او عباده در حالی که خدا فرموده و ما امرو الا لیعبدون لا مخلصین له الدین، منحصر کرده قرض عامر را یا قرض امرو در انحصار قایت فعل در اخلاص. اما و ما یفعل بالعوض لا یکون عبادی. بعد گفته و غیر زاره، غیر زاره یعنی غیر عبادی، گفته یجوز و اخذ اجرت علی، مگر یه چیزی که شارع تصریح کرده باشه بر تحریمش. دوستان این دوست خط رو بخونید تا سر الذی ینساق علیه نظر هیچی نداره. بله بخونید شما انشاءالله فردا از اونجا شروع میکنید. و سلام الله علی محمد. من یه چیزم بگم دوستان به خاطر یاد نوار میشه، و اگه دقت کردید اونجا که ما خواستیم کلام کاشف القطاع رو درست کنیم، لتملک منفعت رو ما عملا معنای تملیک کردیم تا درستش بکنیم، بقیهش دیگه روش بکنیم. و سلام الله علی محمد.